در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. جمهوری آذربایجان و نیروهای ارمنی بر سر آتش‌بس در ناگورنو-قره‌باغ به توافق رسیدند. وزیر خارجه آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 دفاع کرد. و یک خبرگزاری روس از تحویل نخستین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان. آزاده اسدی هستم. تا 15 دقیقه آینده در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور بر سر برقراری آتش‌بس با جدایی طلبان ارمنی در ناگورنو-قره‌باغ به توافق دست یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرده هر دو طرف عملیات خود را در این منطقه متوقف کردند. این آتش‌بس قرار است از نیمه شب سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شود. یک سخنگوی جمهوری خودخوانده قره‌باغ هم برقراری آتش‌بس در این منطقه را تایید کرده است. تازه ترین دور درگیری ها بین جمهوری آذربایجان با جدایی طلبان جمهوری خودخوانده قره‌باغ از 14 فروردین ماه آغاز شد که بیش از کشته بر جای گذاشت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر منطقه قفقاز و قره‌باغ درگیر جنگ شدند تا اینکه در سال 94 میلادی آتش‌بس شکننده بین آنها برقرار شد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه نشست سنای ایالات متحده برای بررسی تسهیل محدودیت‌های مالی علیه تهران از توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی دفاع کرد. جان کری با تایید انتقادات شدید از این توافق که به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده است، به شبکه تلویزیونی MSNBC گفت حتی در ایران هم بحث‌های تندی بر سر اینکه تهران باید موشک را به جای مذاکره انتخاب کند در جریان است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که اگر ایرانی ها بخواهند به گفته او فریبکاری کنند از آن خبردار می شویم. برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام تیر ماه سال گذشته مورد توافق ایران و شش قدرت جهانی قرار گرفت و بر اساس آن تهران پذیرفت بسیاری از فعالیت های هسته‌ای‌اش را تعطیل کند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از یک دیپلمات ارشد روس گزارش داده است که نخستین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 در روزهای آینده به ایران تحویل داده می شود. زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، ضمن اظهار بی اطلاعی از تاریخ دقیق تحویل سامانه S-300 به ایران، به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تحویل این سامانه می تواند طی هفته جاری آغاز شود. در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران توسط مسکو به حالت تعلیق درآمده بود، اما به دنبال اجرایی شدن برجام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان لغو ممنوعیت فروش این سامانه را به ایران امضا کرده است. اما حالا که بحث روسیه هست، گزارشی بشنویم. روسیه میگوید ادامه بحث درباره آینده بشار اسد به روند مذاکرات صلح سوریه لطمه میزند. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو هیچ وقت با واشنگتن یا هر کشور دیگری که شعار اسد باید برود را سر دهد به توافق نخواهد رسید. از آنا رایسکایا بشنویم.
در حالی که آمریکا معتقد است بدون کنارگیری اسد از قدرت خشونت ها در سوریه پایان نخواهد یافت، روسیه بر آن است که طرف های درگیر می توانند بعدها درباره سرنوشت اسد تصمیم بگیرند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت مسکو و واشنگتن هیچ وقت درباره آینده اسد به توافق نخواهند رسید. نه تنها به آن دلیل که چنین توافقی به کل با سیاست خارجی روسیه در تضاد است، بلکه همچنین از این رو که افق روند حل سیاسی مناقشه سوریه را تاریک میکند. وی افزود مسکو پیشنهاد داده بررسی سرنوشت اسد به آینده موکول و اجازه داده شود طرفین سوری خود تصمیم بگیرند چه زمانی درباره این موضوع گفتگو کنند. معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه مسائل ضروری تر مانند مقابله با تروریسم در اولویت است اضافه کرد تنها به تقویت حکومت دمشق چرگی بر حکومت اسلامی میسر خواهد بود. ریابکوف همچنین در جلسه پاسخ به سوالات خوانندگان ریا نوستی گفت
Мы смогли подвинуть американцев по вопросу о личности президента Сирии.
موفق شده ایم از تمرکز آمریکایی ها بر شخص رئیس جمهور سوریه جلوگیری کنیم و تلاشمان را به وظایف روز معطوف سازیم. حفظ آتش‌بس و سرگیری و تضمین پایداری روند حل سیاسی این بحران.
کرملین نیز توافق درباره کنارگیری اسد از قدرت را رد کرد. بیشتر روزنامه الحیات به نقل از یک دیپلمات در شورای امنیت که هویتش فاش نشده گزارش داده بود که مسکو و واشنگتن از راه دیپلماسی پشت پرده درباره رفتن اسد به کشور سالس توافق کردند. در مقابل بشار اسد در گفتگوی اخیر به ریا نوستی حمایت روسیه را اساسی توصیف کرد و گفت پشتیبانی روسیه، ایران و حزب الله برای پاکسازی سوریه از تروریسم بسیار مهم و فعال بوده. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید گره بحران سوریه پیچیده تر از گذشته است.
Сирийском кризисе задействованы в той или иной степени, во-первых, ведущие державы, во-вторых,
در بحران سوریه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مداخله می‌کنند و نه تنها اختلاف‌ها میان مسکو و واشنگتن پابرجاست که تنش میان همپیمانانشان نیز افزایش یافته. واشنگتن از ترکیه و عربستان ناراضی است. مشخصاً روسیه و ایران منافع کاملاً متفاوتی در سوریه دارند. در حالی که مهمترین دغدغه روسیه نه اسد که حفظ نفوذ سیاسی و حضور نظامی خود در سوریه است و عمدتاً به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان ابرقدرت و تصمیم گیرنده در سطح جهانی است، ایران به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است و اهدافش حفظ راه‌های پشتیبانی از حزب الله، ایجاد پایگاه در بلندی‌های جولان و به دست آوردن کنترل بر منطقه مرزی سوریه و عراق است و دستیابی به این اهداف اغلب با اهداف روسیه سازگار نیست. مسکو همواره تاکید کرده حل مناقشه سوریه توسط سوری‌ها باید صورت گیرد، اما اگر بازیکنان بین‌المللی نتوانند اختلاف‌های خود را کم کنند، حل این بحران همچنان دور از ذهن است.
ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه که اکنون نماینده این کشور در مذاکرات صلح و مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز هست، اعلام کرد دور بعدی این گفتگوها 11 آوریل 23 فروردین برگزار خواهد شد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در مذاکرات صلح تاکنون سرنوشت اسد مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم بسیار مانده تا این موضوع مطرح شود. او تشریح کرد اصلاحات قانون اساسی، تدارکات انتخابات، تعیین مسیر جدید حل این بحران بدون اسد ممکن نیست و البته که او باید در قدرت باقی بماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستیم. پس از گذشته 2.5 ماه از لغو اکثر تحریم های ایران، وزارت اقتصاد آلمان به بانک های این کشور توصیه داد و ستد با ایران را کرده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، در همایش مشترک کمیسیون اقتصادی دو کشور در تهران شرکت خواهد کرد. در پایان این گرد همایی قرار است که بیمه دولتی هرمس یک بار دیگه مناسبات خودش رو با ایران عادی کنه. جزئیات از شهرام میریان.
در حالی که بانک‌های آلمان همچنان از معامله با ایران دوری می‌کنند، ماتیاس مخنیگ، معاون وزارت اقتصاد آلمان، به مؤسسه‌های پولی و مالی کشورش توصیه کرده از معامله با ایران حمایت کنند. به دنبال لغو تحریم‌ها، این مقام اقتصادی از سوی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، مأموریت یافته راه داد و ستد با ایران را هموار کند. به همین خاطر ماتیاس مخنیگ پیش از نوروز از تهران دیدن و با ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفتگو کرد. یکی از معضلات کنونی که بر سر راه معامله با ایران قرار دارد، نبود ارتباطات بانکی از یک سو و ترس و واهمه بانک‌ها در از سرگیری داد و ستد با ایران از دیگر سوست. بانک های بزرگ آلمان از جمله دوچه بانک و کامرس بانک در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته، زیرا مواردی از تحریم ها همچنان به قوت خود باقی است و به این خاطر این بانک ها از این بیم دارند با شرکت مسئله داری از ایران رابطه مالی برقرار کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه های سنگین به خزانه داری آمریکا شوند. با وجود این نگرانی ها، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، اما از این سیاست احتیاط آمیز بانک های کشورش ابراز ناخرسندی کرده و به معاونش ماتیاس مخنیگ مأموریت داده تا این سد را از میان بردارد. معاون وزارت اقتصاد آلمان در گفتگوی تازه خود با یک نشریه مالی با اشاره به این موضوع که برقراری رابطه بانکی با ایران برای اقتصاد آلمان هم سازنده است، گفته برای آنکه روابط اقتصادی با ایران از جذابیت بیشتری برخوردار شود، به زودی بیمه پوششی هرمس در دسترس صادرکنندگان کالا به ایران قرار می‌گیرد، به این شرط که شرکت‌های ایرانی بدهی‌های پیشین خود را که سر به نیم میلیارد یورو میزند با وزارت اقتصاد آلمان تسویه کنند. وی اما بلافاصله میافزاید در دیدار اخیرش از تهران دولت ایران قول داده مطالبات موفقه و یا همان بدهی های پیشین را در پایان همایش قریب الوقوع کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران پرداخت کند و به دنبال آن راه برای عادی سازی مناسبات بیمه هرمس با ایران هموار می شود. ماتیاس ماخنیک در پایان یادآور شده زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به زودی برای بار دوم راهی ایران می شود و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همین الان صفحه اینستاگرام رادیو فردا جلوی من باز هست و دارم میبینم عکسایی که شما برای ما فرستادید و همکاران من در این بخش در صفحه اینستاگرام ما با اسم شما منتشر کردن. شما هم میتونید بپیوندید به کسانی که عکس‌هاشون در این صفحه منتشر میشه. اینستاگرام در instagram.com دنبال رادیو فردا بگردید. اما بعد از انتشار اظهار نظری از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران و اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقدان برنامه موشکی رو به خیانت متهم کرد، چه اتفاقی افتاد؟ منابع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی این مسئله رو تکذیب کردند و اون رو ناقص دانستند. آخرین واکنش ها رو به این اظهار نظر آقای هاشمی رفسنجانی بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
اکبر هاشمی رفسنجانی جمله منسوب به خود درباره آزمایش‌های موشکی و اینکه در توییتی منسوب به او نوشته شده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها را خلاف واقع خواند و گفت که این اظهار نظر او مربوط به 7 سال پیش بوده است. 2 هفته پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که این حرف‌ها یا از سر ناآگاهی است یا از سر خیانت.
بعضی همین آهنگو پیش گرفتن که آقا موشک چیه؟ موشک میخواد جای خود روزگار روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه.
آنچنان که ایرنا و ایسنا از ایران گزارش کردند، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در یک دیدار گروهی مسائل رخ داده درباره توییت منسوب به خود را بدون اشاره به جمله کامل تحریف و تقطیع خودسرانه خوانده و همچنین از تعجیل به گفته او بعضی از جریان‌ها و گروه‌ها برای سوء استفاده از حرف‌هایش ابراز تأسف کرده است. در این دیدار یکی از حاضران از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده که ماجرای اظهار نظر شما درباره موشک و گفتمان که در توییتر منسوب به شما منتشر شده بود چیست، که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داده که نقل جدید این جمله برای او هم تازگی داشته و اصل جمله به گفته او مربوط به آبان 1387 یعنی 7 سال قبل است. اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش همچنین گفته که همیشه بر ضرورت تکمیل و تقویت پروژه موشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت دفاعی و بازدارنده تاکید داشته و دارد. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز دوشنبه با اشاره به جمله منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به ایران است. آزمایش‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی با واکنش ایالات متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی روبرو بوده است. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌ها را بی‌اعتنایی و قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده و از شورای امنیت خواستند که با آن برخورد کند. به گفته این کشورها موشک‌های آزمایش شده ایران قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند و به همین دلیل با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگارند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند که موشک‌های بالستیک ایران ماهیت دفاعی دارند و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند، بنابراین پرتاب آزمایشی آنها نقض قطعنامه نیست.
گزارش بنیامین سر رو شنیدید در مورد اظهار نظرهای اکبر هاشمی رفسنجانی و واکنش هایی که به این اظهار نظر شده. ممنونیم که همراه ما بودید تا 15 دقیقه آینده سرخط خبرها رادیو فردا.